تقدیم شما عزیزان کنیم. اما پیش از اینکه این ارتباط برقرار بشه، ما از پخش دقایقی در خدمت شما خواهیم بود.
آمد صبح روشن آمد مرا به خاطر یاد عاشقان دین و میهن آمد یاد عاشقان دین و میهن آمد خاطر آمد یاد شهیدان گذشت از جان در وفای پیمان تا ایران گردد سر فراز تا قرآن پاید جا بدان تا ایرانی گردد رها از زنجیر خود کامگان باز عید بهمن آمد صبح روشن آمد مرا به خاطر یاد عاشقان دین و میهن آمد یاد عاشقان دین و میهن آمد آفرینان بهمن یادتان مایه فخر میهن خونبهای شما عاشقان است مشعل این سحرگاه روشن نامتان زیور دفتر ماست شورتان تا ابد در سر ماست ای بهار آفرینان بهمن یادتان مایه فخر میهن ای بهار آفرینان بهمن یادتان مایه فخر میهن.
بله، ایران، ایران عزیز و دوست داشتنی، سرای مهر و راستی که ندای مردمان آگاه و بیدار دلش از عزت و اقتدارش خبر میده. فرارسیدن دهه فجر، دهه حماسه ماندگار پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم و در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با برج میلاد و همکارانم در برنامه کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا یه صدای پرتنین و مندنی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه یه ادامه دار یه طرف تالوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر شهریار نشسته میز رو به رو یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت او. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران، ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، آرزو میکنم که سلامت باشین، رو به راه باشین، مراقب سلامت خودتون باشید. ما از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر از کاخ جشنواره در برج میلاد با شما صحبت میکنیم. اینجا در واقع سینمای رسانه هاست، اما گویا که فقط دو نوبت نمایش فیلم اختصاص به نمایندگان رسانه ها پیدا کرده و در نوبت های دیگر نمایندگان رسانه، خبرنگاران و منتقدان با مشکلاتی در تماشا مواجهند. اجازه بدین به خانم تینا میرکریمی سلام بکنم که در این روزهای گذشته پیگیر اخبار و رویدادهای جشنواره فیلم فجر و فیلم ها بودین. سلام بر شما، خوش آمدین.
سلام به شما جناب آقای شهرزاد و همه شنونده های خوب کافه هنر، خوشحالم که از طریق این برنامه دوباره بهشون سلام میگم و البته از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر.
دقیقاً اینجا غرفه ها رو همه رو امسال کنار هم گذاشتن، گاهی هم ممکنه صدای ازدحام و جمعیت بشنوین، به همین دلیلی که در کنار همه مهمانان غرفه ها در واقع تعبیه شد.
بله، حضورتون عرض بکنم که الان در سومین روز از جشنواره فیلم فجر دوره 40 هستیم. هر روز همونطور که اشاره کردید دو نوبت فیلم به نمایش در میاد. البته امسال یک طراحی هم شده است، یک بخشی به عنوان بخش فرهنگی، که در این بخش فرهنگی ما شاهد فیلم های ماندگار تاریخ سینما ایران هستیم، نسخه های اصلاح شده رنگ و نور و از نظر صدا، نور، رنگ همه اصلاح
مثل
شده است.
فیلمایی؟
مثل فیلم گاف، مثل فیلم عقاب های آقای ساموئل خاچکیان، دیدبان آقای ابراهیم حاتمی کیا که دیروز به نمایش در آمد، و فیلم خانه دوست کجاست آقای عباس کیارستمی امروز قرار هست به نمایش در میاد. فکر میکنم فیلم هایی است که شاید خیلی ها شنیده باشن، اما ممکنه یک نسلی این فیلم ها رو ندیده باشه.
دقیقاً.
و این فرصت هست که به هر حال این فیلم هایی که شاید همیشه در قاب تلویزیون دیده شدند، این بار دوباره بر پرده سینما دیده بشن.
دقیقاً، مخصوصا دهه 70 ها مثلا. من میبینم واقعا این نسل جدید خیلی ورود چشمگیری داشتند به عرصه‌های مثل روزنامه نگاری، خبرنگاری، حتی در بین منتقدان، یعنی خیلی کم سن و سالها دیده میشن.
بله.
آدم گاهی باورش نمیشه. خب اینا واقعا دعوتن به تماشای این فیلم‌های ماندگار. مثلا فیلم گاو رو یه فرصتی است که اصلاح شده روی پرده ببینن
بعد از گذشت این همه سال.
این همه سال. یا دیدبان رو، دیدبان حاتمی کیا رو بعد از این همه سال دوباره تماشا کردن واقعا ما رو به یاد ریشه ها و اصالت های سینمای دفاع مقدسی میندازه که با وجود اینکه خیلی کم خرج بود، اما چون با دل ساخته می شد، یعنی با روح و جان ساخته می شد. مثل اون فیلم هایی یاد مهاجر می افتم، یاد چشم شیشه ای می افتم، و فیلم هایی که تو اون دهه 60، سالهای 67، 68 این سالها ساخته می شد، واقعا یه روح متفاوتی داشت. با همون فیلم ها هم بود مثلا سینماگرانی مثل حاتمی کیا شناخته می شدن، یعنی یه دفعه شخصیتی مثل شهید آوینی با فیلم هایی مثل مهاجر و دیدبان ناگهان حاتمی کیا رو کشف میکرد، حالا یعنی در این حد.
بله.
یا با اون طوق سرخ در همین با همون ساخته ها گاهی وقتا خوبه به گذشته کارنامه سینماگران به این بهانه نگاهی بندازیم.
به جهت اینکه من میدونم در این برنامه و خب بسیاری از برنامه هایی که از جشنواره پخش میشه راجب فیلم های بخش اصلی و بخش مسابقه صحبت میشه، من یک کوتاه اشاره کنم به موضوعاتی که امسال مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم اتفاق بسیار خوشایندیه. یک بخشی از نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تخصصی سینما امسال دایر هست. امروز قرار است با موضوع رنگ در سینمای امروز صحبت بشه. یک بخشی مربوط به نکوداشت‌ها هست که قرار هست حالا فردا نکوداشت زنده یاد استاد علی اکبر عالمی برقرار بشود و در کنارش در مورد آموزش در سینما صحبت بشه. ایشون یک نقش معلمی خیلی معلمی بزرگی به گردن سینمای ایران دارن و واقعا اتفاق خوبیه که نامشون هم در جشنواره فیلم فجر آورده بشه. فیلم‌های مستند هم امسال هر روز یک فیلم مستند بلند در کنار فیلم‌های کوتاه به نمایش در میاد. امروز چون روز آقای عباس کیارستمی در جشنواره به خاطر اینکه فیلم خانه دوست کجاست پخش میشه و راجع به مجموعه آثار ایشون هم در طی یک نشست گفته خواهد شد، فیلمی با عنوان مشق امشب، یک فیلم مستند بلنده
که مشق امشب
بله این فیلم راجع به این فیلم هم یک رویکرد آموزشی برای کودکان داره. یک قصه خیلی جالبی هم داره، اینکه کودکان خب طبقه مرفه رو این بار ازشون درخواست کردن یک روز بیان تجربه کنن این دست فروشی ها یا این به هر حال حضور در کنار اون بچه هایی که شاید به عنوان کودکان کار میشناسیم،
شاهزاد و گدا.
بله و در آخر در این فیلم آقای میرزایی که فیلم بردار فیلم مشق شب آقای کیارستمی بودن در همون محل فیلم برداری در همون مدرسه حاضر میشن.
جالبه.
و یک پیوندی بین این دوتا فیلم برقرار میشه.
جالبه به مشق شب کیارستمی اشاره میکنید، مربوط به سالها پیشه، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده، اون وقت در یک مرکز دولتی در نقد نظام آموزش و پرورش ما ساخته شده.
بله.
جالبه من از برخی از مدیران آموزش و پرورش میپرسم گاهی وقتا که شما درباره مشق شب چقدر پژوهش کرده اید، آیا مثلا همین فیلم رو، همین فقط یک فیلم کیارستمی رو دیده اید که به این موضوع پرداخته؟ خیلی ها متاسفانه ندیدن. حالا خوبه که یاد بکنیم، یعنی به هر صورت این یک یاداوری است برای اینکه در همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فیلمهایی که کیارستمی ساخت در نقد نظام آموزشی و پشت صحنه نظام آموزشی به نظرم دوباره ارزش بازبینی جدی داره.
بله این فیلمی که ازش گفتم فیلم مستند مشق امشب ساخته آقای اشکان نجاتی و آقای مهران نعمت‌اللهی است. اما از این بخش‌های جنبی که بگذریم، امروز روز سوم جشنواره با فیلم برف آخر ساخته آقای امیرحسین عسکری شروع شد. ایشون اگر در سابقه شون بخوایم نگاه کنیم، سابقه ساخت فیلم‌های کوتاه داشتن، در 33 دوره از جشنواره فیلم فجر اولین فیلم بلند سینمایی خودشون رو با عنوان بدون مرز ساختن، فیلمی که هیچ گفتگویی در اون جاری نبوده اما بسیار دیده شد، نامزد در واقع دریافت جایزه بهترین کارگردانی شده بود در همون سالی که در جشنواره 33 به نمایش در اومد و تندیس بلورین جایزه ویژه هیئت داوران در بخش نگاه نو رو هم دریافت کرد. آقای عسکری دوباره یک فیلم متفاوتی رو ساختن، یعنی شاید خیلی حالا آن چیزی که حالا دوستان منتقد میگفتن رو من میشنیدم خیلی شاید فیلم گیشه ای نیست، یک فیلم شاید هنر و تجربه میشود اسمش رو گذاشت، که در شرایط خیلی سختی هم فیلم برداری شده بوده در شمال کشور، فیلم تمام در مناطق برفی و زیر برف داره فیلم برداری میشه و البته به نمایش در میاد و آقای امین حیایی هم که بازیگر نقش اصلی این فیلم هستن در نقش یک دامپزشک ظاهر میشن. از ایشون سوال شده که چه کردید برای اینکه در این نقش بخواین حاضر بشید، گفتن که خیلی تحقیق کردم که نوع نگرش دامپزشکا به حرفشون چگونه هست، چطور رفتار میکنن، چطور عکس العمل هاشون چگونه هست در شرایط مختلف تا بتونم این فیلم رو بازی بکنم. حالا باید دید که نظرات منتقدان در ادامه راجع به این فیلم چه خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از برگزاری جشنواره تا امروز. حاشیه یا نظری دیدگاهی بهتون رسیده؟
یک موردی که شنیده شده این هست در بخش سینماهای مردمی، ظاهرا تمام بلیت ها خریده شده اما سالن ها خیلی پر جمعیت نیستن. البته طبیعی هم هست به واسطه این شرایط کرونا یک مقداری این نیامدن ها طبیعی به نظر میرسه.
شایع شده خود صاحبان فیلم ها بعضی وقت میان تعداد زیادی بلیت تهیه میکنن، حالا با نام های مختلف، چون فقط مثل اینکه تعداد محدود میتونستن تهیه بکنن. ولی اینکه چرا پس با وجود اینکه بلیط ها تمام شده خیلی از صندلی ها خالیه سوال برانگیزه.
در سینماهای مردمی البته، در شهرهای مختلف ایران هم که این فیلم ها به نمایش در میان و به هر حال عزیزان و علاقمندانی که از شهرهای مختلف شنونده صدای ما هستن میتونن راجع به این فیلم ها بشنون، گوشه ذهن داشته باشن و ان شاء الله این فیلم ها رو تماشا کنن.
فیلم خود شما چی شد؟
یک فیلم مستندی من ساختم برای جشنواره سینما حقیقت ارسال شد. حالا انشالله ببینیم که
اسمش چیه؟
از سروستان تا اقیانوس که پیرامون دریانوردان خانوم هست.
به به، چه بله. موضوع متفاوتی. حالا انشالله در... از سروستان
تا اقیانوس. چرا؟ سروستان شهر زادگاه این خانم دریانورد هست و عشق به دریانوردی برای ایشون وجود داشته و حالا در این فیلم مسیر زندگی ایشون باشه.
با آرزوی درخشش برای فیلم شما. خیلی متشکرم. خب صدای ما همچنان برقرار. خیلی متشکرم دوستان عزیز، خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم از شما. انشاءالله هستم در طی روزهای آینده گزارش‌های تهیه می‌کنم و انشاءالله شنوندگان عزیز بیشتر در حال و هوای جشنواره فیلم فش قرار بگیرن.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 16:16 است. دوستان عزیز، صدای ما رو در برنامه زنده کافه هنر میشنوید از 40مین جشنواره فیلم فجر. و حالا مهمان من مصطفی محمودی، نویسنده و منتقد سینما. سلام، خوش آمدی مصطفی جان.
به نام خدا. شوش ارزاد عزیز، درود بر تو. عرض سلام محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه، خوشحالم که این فرصت در سومین روز جشنواره نصیب من شده تا با تو و شنونده ها صحبت کنم دقایقی رو.
خیلی متشکرم. چه خبر تا به امروز از زبان شما؟ نفس نفس میزنی؟
آره، چون به هر حال وسط برنامه فیلم هم شروع نشد. ببین ساعت 4 اعلام میشه که فیلم باید شروع بشه، دیروز با 25 دقیقه تاخیر، امروز هم تا 2-3 دقیقه پیش که من بودم فیلم شروع نشده بود. و حالا دیگه نمیدونم، یه مقداری آدم باید گله بکنه نباید گله بکنه و چه اتفاقی باید بیفته. یه مقداری امسال به نظر میرسه که دوستان برگزار کننده جشنواره با اینکه خب سابقه زیادی هم دارن و بیگانه نیستن با مسئله برگزاری جشنواره فیلم فجر، در سالهای قبل همین تیم جشنواره برگزار کردن در همین مکان، اما اینکه چه اتفاقاتی داره میفته و چه فضایی به وجود اومده که باید این حجم از ناهماهنگی، این حجم از به زعم من شاید یه مقداری من و شما شهاب دل نازک شدیم، شاید یه مقداری حساس شدیم، این حجم از بی احترامی نسبت به اهالی رسانه چرا داره اتفاق میفته واقعا برای من جای سوال داره.
چی دیدی واقعا از این موضوع؟
خب ببین، همین امروز مثلا ساعت 1 بعد از ظهر فیلم برف آخر، خب به هر حال ما باید از یک سر شهر، از یک گوشه شهر بکوبیم بیایم اینجا. 1:15 و 17 دقیقه من رسیدم. خب طبق معمول 5-10 دقیقه بعد از شروع نمایش فیلم در این در واقع طبقه اول بسته میشه و هدایت میشن مهمانان به سمت بالا، با اینکه جای خالی هم هست. بعد هدایت شدیم بالا، دوستان حالا مسئول درب سالن رو بستن و میگن عوامل فیلم گفتن این در باز و بسته میشه و نور میفته رو پرده و شما نمیتونین بیاین. با مدیر روابط عمومی جشنواره صحبت کردم تلفنی که آقا حل کنید. ایشون خیلی جالب گفتن که آقا خب چرا دیر میایین؟ مسئول سالن راست میگه، شما باید زود بیاین. گفتم خب آقای اشیری، به حال ما معذرت میخوایم، نمیدونستیم، به حال اینجا کارفرما شما، این کارگر، ما اهالی رسانه هستیم و ما اصلا وظیفه‌مونه که سر وقت بیاییم. بله، حالا میگم نمیدونم، یه بقیه فیلم ها راضی کننده نبود شهاب. یک چهارم فیلم ها رو من
حالا از اون نگذریم چون به مسئله نقد هم مربوط میشه. به دوستان عزیز میخوام بگم خیلی وقت تو
برنامه دیروز تو شنیدم یه مقدار زیادی ناراحت بودی.
ناراحت بودم برای اینکه یه صحنه هایی رو دیدیم با وحید عزیز تهیه کننده برنامه از نزدیک. ببین، من که به خود من اصلا یه کسی بیاد با همین لباس تو خیابون بی احترامی بکنه هر کاری، اصلا تو جشنواره اگر من این کارتی رو نداشتم که روش خبرنگار ننوشته که من ناراحت نمیشم. شما به شأن خبرنگار توهین میکنی، یعنی یک کسی براش کارت صادر شده توی این جشنواره به عنوان خبرنگار. شما ببینم کارت
من نوشته منتقد،
برای شما نوشته منتقد، برای جعفر گودرزی نوشته منتقد، برای یکی دیگه نماینده رسانه است، یک کسی عکاس شأن رسانه است، نماینده یک رسانه است.
شما این مجموعه الان برای کیه؟
سینمای
رسانه سرویس بده،
سینمای رسانه است بوده سالها.
خب من فکر کردم اشتباهی اومدیم من و تو.
اینکه میگی چرا ناراحت میشی، من به خاطر توهین به ایشان هم عوامل فنیه مثلا.
بله.
توهین به عوامل رسانه، نمایندگان مردم، نمایندگان افکار عمومی. بله. که شما فقط همین صحنه رو ما با وحید دیدیم که یه منتقد بعد یه خبرنگار، یه منتقد بعد یه خبرنگار دیگه، هی میان بدن کارت میزدن، بعد میگفت شما اون ور بیستین، بعد مهمانان ویژه اگه جا بود بعد شما بشینید. این توهین مسلمه. از آقای عشیری خواستیم بیان الان اینجا دوباره، حالا نمیدونم بعد بگردیم پیداشون کنیم، قول دادن میان صحبت. این سوالات رو داریم بعد از 40 سال برگزاری که نمیشه بشینیم تماشا کنیم، به خبرنگار توهین کنید، به رسانه توهین کنید، به منتقد توهین. من تا همین 10 دقیقه پیش نمیدونستم تو این غرفه باید بیام برای برنامه. والا این هماهنگی نیست اسمش، این اجرای برنامه و جشنواره و این چیزا نیست. آها، مسئله نقد مصطفی، من باید با آرامش فیلم ببینم.
بله،
اگر قراره با آرامش نقد کنم شما،
من با حال موافقم، چون این اتفاقی که سانس قبل افتاد واقعا با حال بدی رفتم، با حال بدی رفتم و فیلم رو با حال خوبی ندیدم واقعا.
زنده بود، من دیدم به چشم که طرف میاد با دعوا میاد تو، بعد میگه آقا اصلا نمیخوام نمیرم، بعد رفت بیرون دوباره فیلمو ندید. شما اگر آرامش نداشته باشی هنگام تماشا، ما همه منتقدان و هنگام ورود به سالن عصبی میکنیم میفرستیم تو. خب معلومه این نگاه عصبی و نامناسبی میتونه باشه، تأثیر میگذاره روی این. بعد ما در سینما یک مفهومی داریم به اسم پذیرایی، نه فقط شیرینی و شام بدیم.
بله.
احترام بگذاریم، شأن رسانه رو نگه داریم، شأن منتقد رو نگه داریم، نگی برو کنار وایسا، مهمان ویژه بره، اگه جا بود بعد بیا. این شأن رسانه در سینمای رسانه در مرکز برگزاری جشن است. این است که من به خاطر شأن خبرنگار و رسانه، وگرنه به خود شخص بنده این کارت رو ندن و راه هم ندن، مهم نیست اصلا، یعنی اونجا دیگه منم و خودم، ولی اینجا من نماینده خبرنگاران هستم. اجازه نداره جشنواره که نه، پدر جشنواره اجازه نداره به خبرنگار توهین بکنه.
خب یه مقداری تو حس میکنم باز
آره.
همچنان دلخوری های خودتو داری.
نه درست جواب... باید بکنن مصطفی. بله. وقتی رسانه تذکر میده
واکنش
نمیبینی.
موافق نیستم باهات، درست باید بکنن. بعد 40 سال وقتی درست نشده دیگه درست شدنی نیست.
حالا ما امیدواریم، هر روز امیدواریم.
بعد از 40 دوره جشنواره
تا...
نباید بیفته. عرض بکنم که اما راجب فیلم ها بخوام برات بگم شهاب، خب ما تا همین دقایق قبل 5 تا فیلم دیدیم، یعنی 1/4 فیلم های شرکت کننده در بخش مسابقه رو دیدیم دیگه. میدونی که امسال هم باز آزمون و خطا اتفاق افتاده، بخش غیر رقابتی حذف شده، بخش فیلمسازان اول دوم حذف شده و فیلمسازان اول دوم اومدن تو بخش اصلی دارن شرکت میکنن، هنر و تجربه حذف شده و سیمرغ ها هم کم و زیاد شده، دبیر جشنواره کرونا گرفته پاسخگو نیست، نشست مطبوعاتی جشنواره اتفاق نیفتاده. نمیدونم این خبرها خبرهای خوبه یا بدیه، نمیدونم.
والا چه بگم، ما امیدواریم سلامت حاصل بشه. وزیر متاسفانه کرونا گرفت، دبیر جشنواره کرونا گرفت، رئیس سازمان سینمای کرونا گرفت، همه هم مثل این که با از این تماسای تصویری گفتن ما داریم مدیریت میکنیم همه چیزو. نمیشه، کارهای اجرایی رو باید حضور پیدا بکنیم.
شاید یکی از دلایلی که داره این اتفاقات میفته، این یکی دو روزی که ما هستیم شهاب شهرزاده عزیز، شاید همین باشه. یعنی ما الان چیزی به نام، شاید من حداقل در جریان نیستم، مدیر خانه جشنواره تا سال گذشته کاخ جشنواره بود، امسال شده خانه جشنواره نیست، مدیر اجرایی نداریم و واقعا نمیدونیم کی داره الان مدیریت میکنه. مدیریت تصویری خوبه، اما شاید تو جامعه ما هنوز ظرفیت پذیرشش وجود نداره که مدیریت تصویری بکنیم. اما برگردیم به فیلم‌ها اگر موافقی.
فیلم‌ها رو آره بررسی بکنیم.
5 تا فیلم تا امروز نمایش در اومده، الان فیلم 6 داره نمایش داده میشه در 3 روز جشنواره. 1/4 فیلم‌ها رو تقریبا دیدیم از 20 تا فیلم و یه مقداری نگرانم، باز مثل هر سال نگرانم. از این 5 فیلم به طور حتم 3 فیلمش در اکران عمومی اگر برسن به اکران عمومی شکست خواهند خورد، بدون تردید شکست خواهند خورد. ما هنوز این بحثی که سالهاست داریم، هنوز داریم از یک طرف بام میافتیم، هنوز وسط بام قرار نگرفتیم که سینما رو هم هنر ببینیم هم صنعت ببینیم، یا بخشی از سینما ایران که معروف به سینمای بدنه، خودت هم میدونی داره سینما رو صنعت صرف میبینه، گیشه خالی میبینه. بخش دیگه هم که حالا وابسته به به هر حال امکانات دولتی و گلخانه‌ای و رانتی هستش، داره هنر صرف تقریبا میبینه. اگه اسمش رو هنر بذاریم، خب مشکل پیش اومده یه مقداری. شاید من فیلم رو تو این 5 تا فیلم، فیلم الفزار رو بد ندیدم. موضوع البته موضوع ملتهبیه و به عنوان ساخته اول دوم فیلمسازش یه فیلم قابل توجهی بود به نظر من. یه پژمان جمشیدی خوب داره. پژمان جمشیدی با وجودی که انتقادات زیادی از روز ورودش جهان، بله بله بله، به ورودش شد در سینما، اما واقعا داره روند رو به رشدی رو طی میکنه،
داره سعیش رو دست کم میکنه.
آره واقعا. و بی‌توجه به حاشیه در سینما ایران که خودت میدونی مخصوصا در حوزه بازیگری حاشیه آره. یکی از در واقع لوازم اصلی است،
ولی خیلی راه داره مصطفی. مثلا توی اون صحنه‌ای که توی دادگاه شروع میکنه به فریاد کشیدن و اینا، یعنی دوباره مثل اون اشتباهی که در بازی جواد عزتی میبینیم، گریزهایی که به خود واقعیش میزنه،
بله.
یعنی دور
بله.
میشه از نقش، از اون چهره پردازی.
جواد عزتی مرد بازنده،
مرد بازنده بله. دقیقا
دوست نظر... داشتی مرد بازنده رو؟
نه
من
نه.
تو یک جایی نوشتم که ما یه مقداری داریم تو کارنامه مهدویان فراز و فرود میبینیم، بعد از تجربه خوب زخم کاری شاید نباید مرد بازنده رو میدیدیم. حس میکنم مهدویان یه مقداری افتاده تو کار کردن مستمر و مراهن
شده از فیلمه.
آره
ببین
آره.
فیلم اسمش مرد بازنده است، شما انتظار داری به شخصیت بپردازه و اینطور هم هست ظاهرا،
بله.
یعنی بناس همه نگاه ما متوجه جواد عزتی و این آدم است، ولی این آدم چه جاذبه‌ای برام داره معلوم نمیشه.
هیچی.
چرا من بعد سرنوشت یه آدم بی خاصیت و که نه خانواده‌اش تونسته حفظ بکنه، نه غذا درستی میخوره، نه زندگی خودشو، چرا حالا آمده احساس شخصیت کرده؟ یه جایی میاد از فضای بسته این هراس داره، یه جایی میاد میترسه و انجام میده. من میخواستم یه کوتاه بنویسم بترس ولی انجام بده. یعنی اونجا خودش رو درمان میکنه، غلبه میکنه تو اون محیط، توی اون صحنه تاثیرگذار به نظر من که حالا زمین سازی براش نشده، یه امتیاز مجرده. اما خیلی از صحنه های فیلم رو، اون صحنه مثلا ریل راه آهن، شما
بله.
از فیلم در بیار
اتفاقی نمیفته،
با یک نگاه معقول اصلا نمیتونی بذاری هیچ جای فیلم، میگی این مال اون نیست، این اصلا این
موفقم.
نه با فرهنگ ما تطبیق میکنه، نه با انتظاری که از این شخصیت داریم. یعنی اساسا
یه اتفاقی روز اول افتاد در جشنواره روز اول، ما دو تا ژانر رو داشتیم، یا به قول شما چون حالا روی بحث فارسی خیلی متمرکزیم، دو تا گونه رو داشتیم که تو سینمای ایران خیلی کمه، به تعداد انگشتان دو دستم نمیرسه. خب فیلم اولی بیرو که از این فیلم زندگی نامه ای ها بود و تو تاریخ سینما دنیا ما ببینیم فیلم زندگی نامه خیلی خوب داریم، مشخصا الان داره یادم میاد مثلا لورنس عربستانو داریم، ذهن زیبا رو داریم، خب نداریم. فیلم دومم فیلم جنایی پلیسیه و یکی از گونه هایی که من و تو بارها
و
تو همین برنامه تو رادیو ایران صحبت کردیم، گفتیم ما خیلی از گونه های مخفول باقی مانده رو داریم باید پرداخته بشه. ضمن اینکه حالا مهدویان تو فیلم مرد بازنده میره سراغ این گونه و نشانه های در فیلم وجود داره که ما داریم فیلم به یه فیلم بزم من، حالا تو چقدر موافق باشی نمیدونم، فیلم نئونوار داریم میبینیم، نشانه های نئونوار توش دیده
بله.
میشه و ولی پخته نیست، یعنی هنوز خامه، هنوز در حد یه تجربه است. فیلم نامه خیلی فیلم نامه بازیه،
خیلی
داستان اکاف، این پازله حل نمیشه تو فیلم جنایی. خب اونا که علاقه همه چی حل بشه،
ببین تو باید درگیر شخصیت بشی و این فیلم دنبال خورده موضوعاته، به هیچ کدوم هم به سرانجام نمیرسه. و بعد اصل ماجرا که حالا من دیدم سرنامه بعضی از نقد هاست که یک انقلاب یک نفره علیه فساد، یک شبکه فساد،
اصلا اینجوری نیست،
این وارد اون شبکه فساد اصلا شناسایی نمیشه، این
شبکه نمیدن.
اصلا به اونجا نمیرسه. یعنی فیلم مقبون در هدفه، شاید با اسمش تطبیق میکنه مرد بازنده
دلی.
ولی اون الفزار به نظرم دو تا داستان موازی، یعنی دو تا اگر
بله.
این فیلم
بله.
اپیزودیک بود یا دو قسمتی بود، هر کدام از اینا رو میتونست جدا بکنه، این دوتا رو بدون این که به هم ربطی داشته باشن، فقط به صرف این که حالا جفتش با یک مثلا بازپرس طرف، یک دو تا پرونده با یک بازپرس، اسمش هم میشد اینو بذاریم
بله.
پرونده یک
بازپرس،
ولی هیچ ربطی به هم بده. اگه اینو حذف کن کلا، این دو تا آدم رو مثلا با اون بچه و این پرونده رو هم کنارش، به طور کلی اینا هیچ جا به هم متصل
نمیشن،
به هم خدمتی نمیکنن.
ولی موضوع
ملتهب و جسوران است
و نوع، من فکر میکنم سینما ایران اتفاقا نیاز داره. خب ببین به هر حال یک پرونده ای است شاید برگرفته از پرونده واقعی. ما از اینجور پرونده ها در حوزه نظام قضاییمون کم نداریم. اتفاقا امروز با یکی از همکاران رسانی صحبت میکردم، میگفتم یه مشکلی که سینمای ما داره اینی که از موضوعات روز و دغدغه مردم دوره. یعنی من به عنوان یه شهروند یک دغدغه هایی دارم که حالا انتظارم این هست